حسن امام علی ابن موسی ابو الحسن الرضا علیه آلاف و تحییت و فنا صلواتی تقدیم رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. سبحانك اللهم و بحمدك لا احصی ثناء علیک و انت کما اثنیت علی نفسك. نحمدك و نستعینك علی جمیع محامدك و نعمائك کلها و نصلی و نسلم علی سیدنا و سید انبیائك حبیبك الذی سمیته فی سمائك و احمد و فی ارزك و ابوالقاسم محمد. و علی حججك فی ارزك و خلفائك فی بلادك و لا سیما الداعی الی سبیلك. بقیت الله الذی یملع الارض قسطا و عدلا کما ملعت ظلما و جورا. فکن اللهم له ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتا تسکنه ارزک طوعا و تمتعه فیها طویلا. خداوند مجیب قادر منان را قسم می دهیم به تمامی آیات کبرا و اسماء حسنا که انشاءالله هرچه زودتر فرج منجی عالم امام زمان ما برساند و با مجده اذن ظهور آن حضرت هم مقام را از دل نازنین حضرتش برطرف بگرداند و به پریشانی حال شیعیان در این فتن و محن آخر الزمان خاتمت ببخشد. عرض شد محضر عزیزان که بعد از 70 روز که از واقعه قدیر گذشت و 120,000 نفر جمعیت با علی ابن ابی طالب بیعت کردند و عرضه داشتیم که در میان این 120,000 نفر جمعیت تنها 20,000 نفر آنها از مهاجرین و انصار بود، 100,000 نفر از بیعت کنندگان با علی ابن ابی طالب از بلاد شبه جزیره عربستان بوده است، اون هم در اون زمانی که جمعیت مکه به 5,000 نفر جمعیت نمی رسید. و این باید مورد عنایت باشد که 120,000 نفر جمعیت در اون سال جمعیت بسیار مهم و حائز اهمیت است و به طور متوسط می توانیم عرض بکنیم که از هر خانوار در اون زمان حداقل 2 نفر با علی ابن ابی طالب بیعت کردند نسبت به جمعیت اون زمان. اون 100,000 نفری که با علی ابن ابی طالب بیعت کردند اینها و یدخلون فی دین الله افواجا بودند. از پیغمبر خاتم النبیین یک تبلیغی، یک اعلامی، یک بشارتی شنیده بودند و مسلمان شده بودند. انک لعلی خلق عظیم که در روایات آمده است یکی از دلایلی که مردم طبق صریح آیه قرآن فوج فوج به دین اسلام می آمدند، که دین اسلام آغوشش باز بود، این یکی از دلایلش خلق نیک پیغمبر بود. 100,000 نفر از مردم این بودند که در حجة الوداع قبل از سفر پیغمبر به خانه خدا حضرت فرمودند که من در ایام آخرین از حیات خود هستم، هر کسی میخواهد آخرین از سخنان من را بشنود در حجة الوداع ما را همراهی کند. و مردم آمدند که ببینند پیغمبر چه میگوید و حرف آخر پیغمبر چیست. رضا عنایت داشته باشین در میان مردم و اون کسانی که بیعت کردن 100,000 نفرشون فوج فوج مسلمان شده بودن، اصلا نمیدانستن که حقیقت اسلام چیست. نسبت به مهاجرین و انصاری که دائما با پیغمبر بودن، این 100,000 نفر آشنایی و معرفت کامل نسبت به رسول خدا نداشتن. اما سوال این است که چی شد که این گونه شد. اون زمانی که پیغمبر مردم را بشارت داد به دین اسلام، اباسفیان که سرکرده و بزرگ قریش بود به حبشه آمد پیش جعفر ابن ابی طالب که جعفر ابن ابی طالب رو برگردونه و شکایت بکنه. جعفر ابن ابی طالب گفت چی شده اباسفیان آمدی؟ اباسفیان گفت این چه وضعی درست کرده؟ یک کسی از میان شما بلند شد ادعای پیغمبری کرده، تمام قرنش رو به هم ریخته. برادر با برادر دشمن شده، پدر با پسر دشمن شده، ارباب با غلام دشمن شده، ارباب با کنیز دشمن شده. چه وضعیه درست کردید برای ما؟ خب حقیقت داشت. زمانی که پیغمبر ابلاغ رسالت کرد و ماهیت دین اسلام را به صورت شفاف و روشن برای مردم روشن ساخت، خب خیلی ها طبیعتا مسلمان شدن. برادری مسلمان بود و دیگر برادر کافر بود، طبیعتا نزاع ما بین این دو نفر ایجاد خواهد شد. لذا قریش به هم ریخت. انشاءالله فرصتی باشد. تاریخ قریش خیلی تاریخ قشنگی است که اگر عزیزان بدانند، من فقط مختصرا عرض می کنم در حد چند دقیقه چون فرصت خیلی کمه. اباسفیان یا معاویه یا یزید ابن اباسفیان، یزید ابن ابی سفیان که برادر بزرگ معاویه بود، که زمانی که عمر ابن الخطاب به خلافت رسید، اول استانداری دمشق را عمر ابن الخطاب به یزید ابن ابی سفیان برادر بزرگ معاویه داد. وقتی که او به هلاکت رسید، عمر ابن الخطاب معاویه را گذاشت برادر بزرگ. اینها همگی مدعی هم که ما از قریشیم، در حالی که اصلا اینطور نیست. عبد مناف که بزرگ قریش است، دو فرزند دارد، عبد الشمس و هاشم. هاشم که بنی هاشم است و به آقا رسول خداست و ذریه حضرت زهرا سلام الله علیها. عبد الشمس فرزنددار نشد، یک بچه و یک پسری به نام امیه را به فرزند خواندگی خود قبول کرد. در زمان فرهنگ عرب جاهلی هر کسی بچه ای را به فرزند خواندگی میپذیرفت در جایگاه فرزند واقعی او بود. این فرهنگ عرب جاهلی بود. به همین خاطر بنی امیه ایجاد شد. هر آن کسی که متصل به امیه هست، اینها اصلا ارتباطی با قریش ندارن، ولی خب خودشون را از قریش میدانن. در نام نگاری که معاویه به علی ابن ابی طالب کرده است، به امام مجتبی کرده است، بارها به این نکته اشاره کرده است که شما فرزندان عبد منافید، من معاویه از فرزندان عبد منافید. یعنی میگفتن ما قریشی هستیم. لذا اباسفیان اومد به جعفر ابن ابی طالب گفت چه وضعشه؟ من بزرگ قریشم، تمام قریش رو به هم ریخته این پیغمبر شما، چه وضعی داره؟ خب گلایه من شدن از پیغمبر. این نکته اول. خب حقم داشتن، به هم ریخت. وقتی که وضعیت این گونه شد، آقا رسول خدا شروع کردن به غزوات و دفاع از حریم اسلام. و غالب از جنگ های آقا رسول خدا شمه دفاعی داشت. البته ما اصراری به این نداریم و نمیخوایم عرض بکنیم که تمامی غزوات پیغمبر دفاعی بود، نه خیر. برخی از غزوات پیغمبر جهاد ابتدایی بود. جهاد ابتدایی در زمان امام معصوم واجب است. اگر امام معصوم حی حاضر امر به جهاد کند، بر تمام تابعین اون امام واجب است که جهاد کند. اما غالب از غزوات آقا رسول خدا دفاعی بود. نکته اینجاست که در غالب از غزوات وجود نازنین آقا علی ابن ابی طالب سلام الله علیه سرفرازترین از جنگنده های میدان های جنگ. در جنگ بدر انشاءالله روز آینده اشاره میکنیم که اصلا مرگ ابو لهب به خاطر جنگ بدر بود. در جنگ بدر 70 نفر از قریش کشته شدن. طبق منابع اهل سنت 35 نفر از این 70 نفر به دست علی ابن ابی طالب کشته شد و مرحوم سید مرتضی عاملی که اخیراً فوت شد رحمت الله علیه، ایشون اثبات کرده بودن، سید جعفر مرتضی عاملی در کتابش ثابت کرده است که در اون 35 نفری که کشته شدن هم علی ابن ابی طالب دست داشت. یعنی به دستور علی ابن ابی طالب و با هدایت علی ابن ابی طالب اون 35 نفر دیگر هم کشته شدن. 70 نفر دیگر هم رسول خدا به اسارت گرفت، اسیر شدن در جنگ بدر. ابن ابوالحدید معتزلی که وکیل مدافع اهل سنت است، خب شما میدانید که در مکاتب عامه شافعی، مالکی، حنبلی و امثال ذلک، اینها مکاتب اهل سنت است. اما مجموعه مسلمانان رو سه قسم میکنن: رافضی، اشعری و معتزلی. معتزلی در میان اینها بسیار تندرو و افراطی است. مبانیش رو در محضر علم معاون مطلعه. ابن عبدالحدید در شرح نهج البلاغه خود عبارتی را می نویسد: به حسب ظاهر تخطئه علی ابن ابی طالب است، اما در معنا راست میگه، درست میگه. در عبارت اول می نویسد: فلست علوم العرب، من نمی توانم عرب را ملامت کنم. نسبت به دشمنی با علی ابن ابی طالب. چرا نمی توانی ملامت کنی؟ دلیل میگه: اون کسانی که فرهنگ عرب جاهلی را می دانند، اگر کسی به حق یا به ناحق شخصی از عرب را بکشد و به قتل برساند، منتسبین اون شخص و قبیله اون شخص تا زمانی که انتقام خون اون شخص را نگیرند بالکل او نیست، بالکل نیست. و غالب از کسانی که شما میدانید از میان عرب در غزوات آقا رسول اکرم به دست علی ابن ابی طالب کشته شده بود و اینها همگی انتقام می‌خواستن بگیرن از علی ابن ابی طالب. ابن عبدالحدید می‌نویسد در شرح نهج البلاغه که مردم و اون کسانی که در میانشون کشته شدگانی در غزوات رسول خدا بود، این انتقام را از علی ابن ابی طالب نمی‌خواستن بگیرن، تمام این اتفاقات را از چشم خود رسول خدا می‌دانستند. می‌گفتن اگر رسول خدا دین اسلام را ابلاغ نمی‌کرد و این نزاع و این اختلاف را بین ما نمی انداخت، این جنگ ها محقق نمی شد. ولذا انتقام هم بارها قصد انتقام کردن. نمونش زمانی که رسول خدا از جنگ تبوک بر می گشت، عده ای آمدن شطر پیغمبر رو پی کنن و پیغمبر رو بکشن و اما نتوانستن. بارها در اون داستان عقبه و امثال اینها که خود ابن عبدالحدید می نویسد تمامی قریش سعی بر کشتن پیغمبر داشتند اما نتوانستند. و در ادامه می نویسد در فرهنگ عرب جاهلی این گونه بود که اگر اون شخص را نمی توانستند بکشند، نزدیکترین شخص به او را می کشتند و از اون انتقام می گرفتند. خب نزدیکترین شخص به آقا رسول خدا علی ابن ابی طالب. لذا این سابقه بوده از نسبت به آقا علی ابن ابی طالب که شما میبینید بعد از 70 روز بیعت کردن با آقا امیرالمؤمنین سلام الله علیه ورق برمیگرده. این نکته دوم. و اما نکته سوم که نکته آخر باشه، رسول خدا در بیت المال قاعده ای را ایراد فرموده بودند که این بیت المال باید به صورت مساوات بین مسلمانان تقسیم بشه. بعد از شهادت آقا رسول الله در زمان خلافت ابوبکر علیه اللعنه، این روال پابرجا بود، تمام مسلمین به صورت مساوی حقوق می گرفت. زمانی که عمر بن الخطاب بر کرسی خلافت نشست، این قاعده را به هم زد. خب میدانید بحثش رو بارها کردیم در بحث‌های تاریخ. عمر بن الخطاب یک شخصیت نجات پرست بود. در زمان خلافت عمر بن الخطاب زنان پیغمبر نفری 2000 درهم می‌گرفتند. عایشه و حفصه این دو نفر هر کدام 10000 درهم می‌گرفتند. مردم عادی هم نفری 1000 درهم می‌گرفتند. تاریخ موجود. چرا این کار رو میکرد؟ چون عایشه میومد حدیث رو باید براش جعل میکرد به نفع عمر بن الخطاب، لذا 10000 درهم 10 برابر دیگر از مسلمین به او حقوق میداد از بیت المال. در زمان عثمان هم این به اوج رسید، به اوجش رسید. اما زمانی که علی ابن ابی طالب به خلافت رسید، به مجردی که حضرت به خلافت رسید، شلید بیت المال رو به عمار داد. به حسب ظاهر حضرت خبری از کم و کیف اموال بیت المال نداشت. کلید بیت المال رو به عمار داد و فرمود من خارج از مدینه سفری میکنم، در این مدتی که من سفر میکنم در بیت المال رو باز کن، به هر نفر 3 درهم بده. این کار رو کرد. زمانی که به آخرین نفر 3 درهم داد، تمام بیت المال پاک شد. که عمار اومد در مسجد رسول خدا و فرمود ایها الناس، ببینید همین حرکتی که علی ابن ابی طالب کرد این نشانه حقانیت اوست. او که خبری از کم و کیف بیت المال نداشت، اما فرمود به هر کسی 3 درهم بدید. زمانی هم که به آخرین نفر 3 درهم را دادند، تمام بیت المال تمام شد. حالا در زمان عثمان که همچه حرکتی شد که در ادامه ی حرکت و مبنای عمر بن الخطاب بود، تنها کاری که عثمان، این حرف آخرم باشد، تنها کاری که عثمان کرد این بود که حقوق عایشه و حفصه را هم عرض دیگر از زنان پیغمبر قرار داد، از 10,000 تا آورد به 2,000. عایشه اومد شکایت کرد، خلیفه این چه وضعشه، من زن پیغمبرم، عمر بن الخطاب به من ماهی 10,000 درهم میداد، تو به چه حقی این رو کردی 2,000 درهم؟ عثمان گفت مگه تو زن پیغمبر نیستی؟ اونها هم زن پیغمبر، هم فرقی بین تو و دیگر زنان پیغمبر نیست. عایشه دید فایده نداره، صدا زد خلیفه اشکال نداره، یه کار دیگه برای من بکن. گفت چیکار کنم؟ گفت ارث من از پیغمبر رو به من بده، ارثی که من از پیغمبر میبرم. من زن پیغمبر هستم یا نیستم؟ گفت بله. گفت ارثش رو به من بده. گفت عجب، زمانی که میخواستین پدک را از دختر رسول خدا بگیرید و فاطمه زهرا را متهم کردید، فاطمه زهرا ارث نمی برد و از پیغمبر حدیث جعل کردید و گفتید که پیغمبر گفته من ارث برای کسی باقی نمیذارم. چطور اون موقع زمان گرفتن فدک پیغمبر ارث نداشت، به جا نگذاشته بود، حالا بعد از 14 سال شما فهمیدین همچه داستانی رو؟ چطور شده اینطور شده؟ عایشه فایده نداره، نمیتونه جر و بحث با عثمان بکنه. آمد داخل منزل، صندوقچه رو باز کرد، پیراهن پیغمبر رو در آورد، اومد جلو پیراهن رو بالا گرفت. ایها الناس، ای مسلمین، ببینید پیراهن رسول خدا هنوز کهنه نشده است. پیراهن رسول خدا هنوز کهنه نشده است. خلیفه کافر شده است و بر شما واجب است که خلیفه را بکشید. این رو کی گفته؟ عایشه. حالا ما میخواییم بگیم به آقایون اهل سنت که شما اینقدر میگین آقا چرا برای عثمان بد میگید؟ ما برای عثمان بد نمیگیم، ما حرفمون حرف منطقی است. ما میگیم عثمان کسی است که در مسجد اینقدر به پهلوی عمار لگد زد که عمار تا 3 روز بیهوش بود، بعد هم از درد مثانه به خود پیچید تا به شهادت رسید. ما میگیم عثمان کسی است که ابوذر را تبعید کرد و بعدم کشتنش. اما عایشه ای که شما ام المؤمنینش میخوانید دستور به قتل عثمان داد، گفت بر شما واجب است که عثمان را بکشید. حالا شما عنایت داشته باشین، اگر علی ابن ابی طالب در اون زمان بر کرسی خلافت مینشست و بر هر کسی و زنان پیغمبر، شخصی مثل عایشه که ماهیانه 10,000 درهم میگرد، میخواست 3 درهم بهش بده، چه کار میکرد؟ 10,000 درهم را عثمان کرد 2,000 درهم، این همه علفشنگه راه انداخت. شما فکرش رو بکنید که 10,000 درهم میشد 3 درهم، کما اینکه شد. زمانی که علی ابن ابی طالب 3 درهم کرد، خواهر علی ابن ابی طالب اشکال کرد به برادر، اومد خدمت علی ابن ابی طالب، حضرت داشتن قرآن میخوند، امهانی خواهر علی ابن ابی طالب، عرضه داشت یا علی من شکایت دارم به تو. حضرت فرمود چی شده؟ گفت من خواهر خلیفه، خواهر حجت خدا، فرزند ابو طالب، با اون مقامات علاهده ای که در تاریخ اسلام از او اهل سنت نقل کردن، حالا نه شیعه، که خیلی ها ابو طالب رو کافر میخوانن، مثل مولوی هم ساله اینها، که مولوی می نویسد در فیه ما فیهش که ابو طالب در کفر مطلق مرد، کافر بوده، خدا لعنتشون کنه که به ضروریات دین ما توهین میکنه. بعضی ها هم دم از اینها میزنن و افتخار میکنن به او در قالب عرفان. عرفان چیه؟ عرفانی که بخواد ابو طالب را کافر بداند، به درد جرز لای دیوار میخواد. من خواهر توی علی ابن ابی طالبم، من 3 درهم، کنیز من هم 3 درهم. واقعا این نشد که، چرا اینطور کردی؟ علی ابن ابی طالب فرمود خواهد در این قرآنی که الان دارم مطالعه می کنم، بین تو و کنیز تو هیچ فرقی نیست، چه کنم که وظیفه من این است؟ این قرآن به من میگه تو و کنیز تو به درگاه خدا در یه عرصی از بیت المال خدا هم من وظیفه دارم همونقدر که به تو میدم به کنیز. و خیلی از افراد دیگه. حالا بخوایم بگیم وقت گذشت و اینها همگی اصرار داشتن، حالا ما چه انتظاری داریم با این تفکری که قریش نسبت به علی ابن ابی طالب داره؟ خب قطعا نمیگذارد که علی ابن ابی طالب به خلافت برسه. با این تفکری که ابو جهل میگفت ما نسبت به پیغمبر این حسادت رو علی ابن ابی طالب که جای خود دارد. ولید ابن عتبه که در جنگ بدر علی ابن ابی طالب پدرش رو کشت، زمانی که این سه درهم رو داد اومد تو مسجد با ولید، با خالد ابن ولید نشسته بودن، علی ابن ابی طالب اومد نماز بخونه، این سه درهم رو چپ دست مینداخت، مثل این شیر و خطی هست که میندازن، هی بالا پایین مینداخت. علی ابن ابی طالب که وارد مسجد شد صدا زد یا علی خجالت نمیکشی؟ خیلی حرف آقا به علی ابن ابی طالب اینجوری آهان از بود، خجالت نمیکشی؟ تو پدر من را در جنگ بدر کشتی، همین که با تو کاری ندارم برو خدا رو شکر بکن، حالا اومدی به من سه درهم میدی؟ به نوکرم سه درهم، به من هم سه درهم؟ یا هنده هم همینطور و امثال اینها، همگی معترض بودن به علی ابن ابی طالب. این مکتب خلفاست. حالا عرض میکنیم در روزهای آینده که وقتی که به مراحلی میرسن که چون به قول شاعر گفتش که چون قافیه تنگ آید شاعر به جفنگ آید، دست به دامن توجیه المسائل میشود. اما خدای عالم وقتی که اراده کند کسی عزیز باشد و بزرگ باشد، کسی جلودارش نیست. خدا رحمت بکنه مرحوم آقای معظم رو، از مدعاهای مخلص بود. به مناسبت این داستان دیگه روزه من باشه، فیض هم آماده است. ایشون تعریف میکرد اینی که عرض میکنم وقتی که خدا میخواد عزت بده کسی جلودار و خدا نیست. عالم و آدم اقرار به عزت و بزرگی و جلال و شکوه آقا علی ابن موسی داره، هیچ کسی هم نمیتونه منکر بشه. حالا هر چقدر که توجیهات و مسائل دیگه در میان باشه، خدا رحمتش کنه، مرحوم آقای معظم تعریف میکرد در مسجد، دهه ای مرحوم آقا دعوتشون گرفته بودن، این داستان رو ایشون تعریف میکنه. خدا انشاءالله رحمت بکنه همه گذشتگان رو، همه گذشتگان از شما بزرگواران، از سروران معظم. چون میگم ما یه رفیقی داشتیم به نام آقای خبازی، این آقای خبازی مغازه یه کفش داشت، تعمیر کفش میکرد، مدداری هم میکرد. یه پسر جوانی داشت که این از چشم نابینا بود. هر وقت من میرفتم یه سری بهش بزنم، میرفتم منزل، این بچه دست به دیوار میگرفت و چشمش نمیدید. مدتها بود گرفتار بودم، نتونستم برم سرش بزنم. بعد چند سال آمدم داخل مغازه نشستم، سراغ بچهش رو گرفتم، گفت رفته خونه الان میاد. وقتی که اومد دیدم از اون طرف خیابون که اومد بیاد این طرف، کسی دستش رو نمیگیره. خیلی خوشحال شدم که الحمدلله شفا پیدا کرد. حالا پیش هر پزشکی که بردن الحمدلله درمان شد. گفت نشسته بودیم، مرحوم آقای خبازی سرش پایین بود، داشت کفش‌ها رو تعمیر می‌کرد. گفتم آقای خبازی بچه تو پیش کدوم دکتر بردی؟ اینی که همه قطع امید کردن ازش. گفت همین که ازش پرسیدم بچه تو کجا بردی، همین که سرش پایین بود دیدم قطره‌های اشکش داره می‌افته روی این کفش‌ها. شستم خبر داشت. بای مازه بچه ما بردم امام حسین. گفتم جلیان رو برای من میگی؟ گفت یه شبی ایام ولادت آقا جواد العلم سلام الله علیه بود، رفته بودم هیئت، بعد از هیئت خسته و کوفته اومدم تو خونه، وارد منزل شدم، دیدم زنم حال نداره، بی حاله، بچه هم تو اتاق خوابید. زنم گفتم آره زنگ لقمه نون بیار گوشم و بخوابیم صبح بعد برم سر کار. دیدم محل نمیزه، یه بار، دو بار، سه بار. گفتم چه ده؟ گشنه میخوام بخوابم، برو یه لقمه نون بیار با هم بخوریم، بریم بگیریم بخوابیم آخر شبه. دفعه رو کرد به من، گفت یه سوال دارم ازت. گفتم بگو. گفت چند ساله داری نوکری اهل بیت میکنی؟ گفتم چطور؟ گفت میخوام بدونم چند ساله. گفتم 20 ساله. گفت خیلی بی‌عرضه. گفتم چرا؟ گفت 20 ساله داره نوکری اهل بیت رو میکنه، هنوز نتونستی شفای چشم بچت رو بگیری؟ خیلی بی عرضه. گفت این حرف زنم من رو تکونم داد. گفتم میگی چیکار کنیم؟ خب بلند شو بریم مشهد. گفتم پول ندارم. گفت من پول برات جور. رفت در خانه همسایه رو زد، مبلغی مهیا کرد، رفتیم مشهد در حسینیه اصفهانی ها. شب آمد این حرم آقا علی ابن موسی رضا، شب ولادت آقا جواد العلی. بارون میومد، هوا سرد بود. میگفت بچه رو گرفتم به دستم، گفتم یا علی ابن موسی رضا امشب میخوای عیدی من رو بدی یا نمیخوای؟ گفت خیلی گریه کردم. برگشتم حسینیه صبح، زمان مرحوم آیت الله سبزواری ایشون نماز می‌خوندن در حرم آقا علی ابن حسین رضا. ایشون میگفت صبح مهیا شدیم برای نماز بریم حرم. به زنم گفتم تو با بچه بشین، یکی از رفقای ما کفشدار حرم آقا علی ابن حسین رضا بود، کنار کفشداری، گفتم همینجا بشین با بچه، من برم نمازم رو بخونم، من برمیگردم بچه رو بذار پیش من، تو برو نماز. گفت رفتم. رفتم تا رسیدم داخل صحن و پشت سر آقا دم، آقا نیومدن. به این خادم گفتم آقا نمیان. گفتن چرا آقا میاد؟ این اذان اول بود، اذان دوم رو که بگن آقا میان، صبر کن اذان دوم. تو همین حد فاصل دلشوره به جانم افتاد. گفتم بذار برم یه سری به بچه و خانومم بزنم دوباره برمیگردم. اومدم دیدم خانومم نیست، این ور رو بگرد اون ور رو بگرد. رفتم دم کفشداری گفتم آی فلانی زن من رو ندیدی با بچه‌م؟ گفتم اینجا بشینم. گفت بیا تو. رفتم داخل، گفت بشین اینجا. نشستم، دهنشون رو داشت بغل گوشم. گفت آقای خبازی یه چیز بهت بگم، راستشو به این میگی؟ گفتم بله. چی شد؟ گفت مریض داشتی؟ گفتم بله. گفت همین چند دقیقه پیش زنت بچت رو، بچهش رو زیر چادر گرفته بود و گریه کنان داشت از حرم میرفت. گفت دویدم به سمت حسینی، رفتم داخل خونه، دیدم زنم نشسته همینطور داری گریه میکنه، بچه هم نیست. گفتم بچه کجاست؟ گفت بچه داخل اتاق. رفتم در اتاق رو باز کردم، هنوز هوا درست روشن نشد. گفتم بابا کجایی؟ چراغ خاموش بود. گفت بابا من رو تخت نشستم، چراغ رو روشن کردم. گفتم بابا، صدا زد بابا امام رضا چشمام رو ببینه. خیلی منقلب شدم، اومدم بیرون بزنم. گفتم چی شد؟ 5 دقیقه من رفتم و برگردم، چه اتفاقی افتاد؟ گفت وقتی که شما رفتی نماز بخونی مقابل ذبیح آقا علی ابن موسی رضا، یک توجهی نسبت به ذریح آقا پیدا کرد، نسبت به آقا. همه شما با همین توجه، خدا میداند به جواد الائمه اشخصم، اگر این توجه حاصل بشود محال ممکن است کسی دست خالی از درگاه آبشون بیرون. گفت یک توجهی پیدا کرد. گفتم آقا شفای بچه ما رو میخوایی بدیم؟ گفت دلم شکست، صدای گریم بلند شد، فقط یه جمله گفتم. گفتم آقا شما را به پهلوی شکسته مادر بزن. گفت دیگه نفهمیدم، سرم رو به سنگه های حرام گذاشتم، شروع کردم. یه مغزم دیدم یه سیاهی جلوی چشمانم هویدا شد، فرمود چه میخوایی؟ عرض داشتم آقا شفای چشمای بچه‌مو. آقای دستی به صورت بچه کشید، فرمود ما شفای چشمای بچه تو رو از خدا گرفتیم، اما از این به بعد هر مقرم من اومدی دیگه نام تحلوی شکسته مادرم و نبای. عرض داشتم آقا من جسارت نکردم، فرمود من طاقت ندارم بشنوم. یا علی موسی، این جماعت به نام شما به امید آمدن به این مجلس، شما را به حق جواد الائمه نظر عنایت کنند. یه جمله عرض کنم و التماس دعا میخوام عرض کنم. یا علی ابن موسی رضا، آجان شما تا طاقت شنیدنم نداشتید، چه گذشت بر ام جانتون زینب؟ که یه مرد زمان رو بینند داخل کجاوست بیبی سواره، یه مرد زمان رو بینند دور و برش دارن هل هله می کنند، چشم باز کند رو بینند سر حسین بارای نیزه.
چون اینطور داریم نامه میزنید این شعر مال روز 11 ولی میخوانم چون اینطور داریم
سازر حسین و بالای نیزدی صدا زن حسین یا غم رو ساکه مکنه سرد زینم نبینن
یا ابا عبدالله یا صاحب از زمان آجل کلا
حسینم یا غم رو ساکه مکنه سرد زینم نبینن یا جنو رو ساکه بیمجر سرد زینم نبینن برادرم یا قمرو ساکی سنگ باران سرت را من نبینم یا جلو رو ساکی سینی خوردن تبلا ای حسن
صلى الله عليه يا سيدنا وحبيبي يا أبا